رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، با تقدیم برنامه صبحگاهی از رادیو آشنا صدای امریکا، رویا زمانیستم با سایر همکارانم در خدمت شما قرار داریم. با امیدی که روز خوش را در پیش داشته باشین، برنامه امروز یکشنبه 30 مارچ را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
بمبگذاری انتحاری در پاسگاه تلاشی اردوی لبنان 3 سرباز را کشت. جامعه جهانی به تقویت و تعمیم معارف پاکستان حدود 1 بیلیون دلار کمک میکند و شرکت روسی استخراج نفت از میدان نفتی جنوب عراق را آغاز کرده است.
بعد از تقدیم اخبار در بخش گزارشات داریم که برای 60% ساکنین ولسوالی میانشین کندهار تا حال زمینه رای‌دهی مساعد نیست. حملات اینترنتی در ایالات متحده باعث شده است تا وزارت دفاع این کشور اقدامات جدیدتری را اتخاذ کند. گسترش مرض ابولا آزمونی برای کسانی می باشد که از شیوع آن جلوگیری می خواهند کنند. نظر رسمی ایالات متحده آمریکا را نیز تقدیم شما می کنیم. امید که تا آخر برنامه شنونده رادیو آشنا باشین. خبرها را با محمد احمدی به توجه می رسانم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. صدر اعظم پیشین بریتانیا میگوید اعانه دهندگان بین المللی به فراهم کردن حدود 1 میلیارد دلار پول ظرف 3 سال آینده با پاکستان در کمک در زمینه فراهم آوری آموزش برای میلیون ها کودک خارج از مکتب تعهد کرده است. گوردون براون که حالا نماینده ویژه ملل متحد برای معارف جهانی است، روز شنبه در اسلام آباد گفت که جامعه بین المللی با پاکستان در تمویل بزرگترین توسعه معارف در تاریخ آن کشور شراکت خواهد کرد. پاکستان به تازگی بودجه معارف کشور را 2 برابر ساخته است. آقای براون میگوید هدف این کمک تامین معارف به بیشتر از 55 میلیون نفر بالای سن 10 سال است که در پاکستان بی سواد می باشند.
یک محکمه در دومین شهر بزرگ مصر طرفدار محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده کشور را روز شنبه به مرگ محکوم کرد. آن دو فرد به خاطر پرتاب کردن 2 نفر از بام ساختمان به پایان طی مظاهرات خشونتبار پس از برکناری آقای مرسی محکوم شدند. آژانس خبری دولتی مصر گفته است که محکمه شهر اسکندریه آن دو مرد را به قتل یک کودک و یک مرد جوان در آن شهر ساحلی مقصر شناخته است. حادثه پایان انداختن آن دو تن از بام ساختمان سال گذشته 2 روز پس از برکناری محمد مرسی رخ داد.
بمبگذاری انتحاری موتر پر از مواد انفجاری در یک پسته تفتیش اردوی لبنان نزدیک سرحد سوریه شام شنبه منفجر شد. اردوی لبنان گفته است که 3 سرباز در این انفجار کشته شده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
آن حمله در نزدیک شهرک سرحدی آرسال بعد از آن رخ داد که نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه شورشان را از 2 قریه سوریه در نزدیک سرحد با لبنان فراری ساخت. آن بمبگذاری بیانگر وسط گسترش جنگ سوریه با امسایه آسیب‌پذیر آن می باشد. جنگ سوریه باعث بروز تنش‌های خشونت‌بار فرقه‌ای میان تندروان سنی در لبنان علیه شیعیان آن کشور شده است. تنش‌ها تا اردوی لبنان را گرفتار کرده است. تندروان سنی اردوی لبنان را به جانبداری از شورشان سوری متهم کرده است که این اشاره‌ای به گروه شیعه حزب الله است که جنگجویان آن در کنار نیروهای بشار اسد می‌جنگند.
زلزله به شدت 4.1 به مقیاس ریکتر شهر لس آنجلس آمریکا را شنبه تکان داد. این زلزله یک روز پس از زلزله رخ داد که شدت آن 5.1 به مقیاس ریکتر بود. از آسیب یا زخمی های هر دو زلزله گزارش در دست نیست. زلزله جمعه باعث قطع برق، انتشار گاز و افتادن اجناس از قفسچه های فروشگاه ها شده است.
وزیر نفت عراق میگوید گروه لوکویل روسیه استخراج نفت را از میدان نفتی قرنه غربی 2 در جنوب عراق آغاز کرده است. خالد مفتون با جزئیات بیشتر این خبر.
عبدالکریم علیبی روز شنبه در مراسم افتتاح این میدان نفتی اعلام کرد که تولید روزانه 120 هزار بیرل تیل آغاز شده است و به 400 هزار بیرل در روز تا ختم سال روان خواهد رسید. این میدان نفتی 14 بیلیون بیرلی در فاصله 490 کیلومتری جنوب شرق بغداد موقع دارد. از سال 2003 میلادی به این سو، عراق ده ها توافقنامه نفت و گاز را با شرکت های انرژی بین المللی امضا کرده است که اولین سرمایه‌گذاری های عمده در صنعت انرژی آن کشور بیش از 30 سال گذشته می باشد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
در ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا، یک مقام فلسطینی میگوید مصر سرحد خود را با باریکه غزه بعد از چندین هفته مسدودی دوباره باز کرده است. سخنگوی وزارت داخله حماس میگوید مقام های حکومتی مصر تردد از سرحد رفح را روز شنبه بعد از 49 روز مسدودی بازگشایی کرد. او میگوید این مرز برای 3 روز باز میماند و این که حدود 6000 باشنده غزه تلاش دارند به مصر تردد کنند. این افراد شامل بیماران، دانشجویان و کسانی هستند که ویزه های اقامتشان نزدیک به تمام شدن است. بعد از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور مصر در ماه جولای سال گذشته، این کشور تنها به طور پراگنده با تردد مرزی را برای موارد بشری اجازه می دهد.
تاتارهای روسیه روز شنبه گرد همایی برپا کردند و واکنش جمعی به اشغال منطقه بومیشان توسط روسیه را واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. این گروه عمدتاً مسلمان و ترک نژاد توسط جوزف استالین رهبر شوروی وقت در سال 1944 مجبور به اخراج جمعی از شبه جزیره کریمه شده بودند. تصامیم در مورد این که آیا آنان شهروندی روسیه را بپذیرند و یا این که احتمالاً در حکومت وفادار به مسکو شریک شوند در جامعه تاتار متفاوت است. آنان تصمیم گیری در این باره را تحت غور دارند.
محکمه ترکیه با صدور حکم تازه استفاده از تویتر در کشور را ممنوع قرار داده است. طبق این حکم هر کاربرد شبکه اجتماعی که وزیر پیشین کشور را به فساد متهم کند آدرس تویتر آن فرد مسدود خواهد شد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
ترکیه هفته گذشته دسترسی به تویتر را که مجرای پخش اتهامات فساد علیه رجب طیب اردوغان صدراعظم ترکیه با نشر کلیپ صوتی بود به حالت تعلیق درآورد. این مسعودی در حالی است که انتخابات محلی در ترکیه بر روز یکشنبه برگزار می شود. این دومین حکمی است که دسترسی به تویتر را مسدود می کند. حکومت پس از آن اتهامات دسترسی به یوتیوب را مسدود کرد که یک کلیپ صوتی نشست عالی امنیتی را نشر کرد که گویا مقامها مداخله نظامی را در سوریه بحث می کردند.
در ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا، نتایج تقریبا تکمیل شده انتخابات ریاست جمهوری سلواکیا نشان می‌دهد که اندری کیسکا تاجر پیشین و رضاکار فعلی در رقابت دور دوم با آرای زیاد برنده شده است. کیسکا سیاستمدار تازه کاری است که تقریبا 60% آرا را کسب کرده است، در حالی که رابرت فیکو صدر اعظم کشور پس از وی 40.3% آرا را به دست آورده است.
تیارات چین اشیایی را در اقیانوس هند ردیابی کردند که رنگ‌های متعلق به تیاره ناپدید شده مالیزیا دارد، اما جستجوگران می‌گویند آن اشیا و سایر اقلامی که از آب بیرون کشیده شدند نمی‌تواند تأییدی بر بقایای تیاره ناپدید شده باشد. کشتی‌ها و تیارات کشفی روز یکشنبه عازم ساحه جستجوی تازه‌ای شدند که در آب‌های حدود 2000 کیلومتری شهر پرت در غرب استرالیا است. جستجو برای یافتن تیاره ناپدید شده مالزی اکنون وارد چهارمین هفته شده است.
یک کارگر بعد از آن جان خود را در برزیل باخت که از ساختمان استادیومی که قرار است میزبان جام جهانی فوتبال در شهر سای پایلو باشد با پایین سقوط کرد. با جان باختن این کارگر شمار مرگ حوادث مربوط به میدانهای جام جهانی فوتبال در برزیل به 7 رسید.
و خبر آخر از خبر افغانستان هست. در حوادث و خشونت‌های قبل از انتخابات افغانستان، طالبان مسلح قبل از ظهر روز شنبه بر مرکز یا دفتر انتخابات افغانستان در کابل حمله کردند که این تازه‌ترین حمله در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. مقام‌های افغان می‌گویند تندروان با شلیک و گلوله‌باری با تبادله اسلحه با نیروهای پلیس اندکی بعد از کنفرانس خبری حمله کردند. شاهدان عینی میگن که مقام های برگزاری انتخابات افغانستان در هنگام حمله در اتاق امن پناه گرفتند. یک سخنگوی پلیس افغانستان گفته است که 5 طالب مسلح در این حمله کشته شده است و 2 منصوب پلیس زخمی شده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات افغانستان
اینمی کاندیدا بودن که 13 سال با لای گلون مردم افغانستان پا گذاشته بودن
و دور از جنگ تا حالا یک فرد انسان نه به دستم کشته شده نه به امرم کشته.
از هر نظر، از هر زاویه،
رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته و هم تقلب.
منافع ملی ما اولیت باید است داشته باشه و در عین زمان ما باید منافع ملی همسایگان خود هم خوب درک کنیم.
من دستم به خون آغشته است نه به فساد، اما افغانستان اگه میخواییم همه افغان ها باید به نظام بیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، الان می‌پردازیم به گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. برای 60% ساکنین ولسوالی میانشین کندهار تا حال زمینه رایدهی مساعد نیست. مقامات ولسوالی میانشین میگوید که 60% ساحه این ولسوالی به دست مخالفین دولت قرار دارد. از این رو ساکنین این ساحات نمیتونند که در پروسه انتخابات سهیم شوند. سعی سرور امانی خبرنگار ما در کندهار گزارش میدهد.
ولسوالی میانشین یکی از ولسوالی های کویسونی قندهار می باشد که 2 سال قبل حاکمیت طالبان در یک عملیات مشترک نیروهای افغان در آن با پایان رسید، ولی در این اواخر دوباره به مرکز مخالفین دولت مبدل گردیده است. روزی خان ولسوالی میانشین می گوید که در بیش از 50% ساحه این ولسوالی طالبان حاکمیت دارد و از جمع مراکز رایدهی که در ساحات نسبتاً امن در نظر گرفته شده بود، دوی آن با خطر جدی روبرو می باشد.
شکل صد خود طالبان تر ولخلانی ده. پدیانه مطمئنه چه و خلق با انتخابات سراسی.
60% ولسوالی میانشین تحت حاکمیت طالبان است. من مطمئن نیستم که مردم در انتخابات سهم بگیرد. به گفته روزی خان، اگر تمامی مراکز در روز انتخابات باز هم باشد، ولی مردم از ترس مخالفین رای نمی دهند. گرچه مقامات ولایت قندهار موجودیت تعدادهای امنیتی را در میانشین میپذیرد، ولی با باور آنان این خطر بر روند انتخابات تاثیر نخواهد گذاشت. عبدالقدیم پتیال معاون والی قندهار در این باره میگوید:
میانشین که شک نیست چه بعض مناطق که امنیتی مشکلات وجود لري، اما
در این شک نیست که در بعضی از مناطق مشکلات امنیتی وجود دارد، اما چالش و پروسه رایدهی مواجه کرده نمیتواند. در همین حال جنرال عبدالرزاق قماندان امنیه ولایت قندهار اطمینان میدهد که در روز انتخابات امنیت رایدهندگان تامین میگردد و تمامی مراکز رایدهی بر روی آنان باز خواهد بود.
خبر تا پر پلمندگی لروم او مرد انتخابات طول سردونه دبر طول خلاصی.
ما برای انتخابات آمادگی داریم و تمامی مراکز رایدهی باز می باشد و در ساحات کندلان شاول کرد و شمار از ساحات دیگر که مشکلات وجود دارد آن را در یک دو روز انشالله از بین می بریم. با اساس آمار، قندهار دارای 244 مرکزی رایدهی می باشد که 33 مرکز در شهر و مطابقی آن در ولسوالی ها تعیین گردیده است. ساکنان این ولایت بارها از مقامات امنیتی تقاضای تامین امنیت انتخابات را نموده است. به گفته آنان اگر تهدیدی وجود داشته باشد شمار رایدهندگان کم خواهد بود. سید سرورامانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، قندهار.
بله سلام علیکم، زراب گلستان ازای از ولسوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم، زری حالا محمدی سم از ولایت بلستان.
سلام علیکم، ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر دفاع ایالات متحده میگوید کارمندان اداره اینترنتی آن وزارت را برای دفع حملات سایبری سیچن میسازند. همکار ما خالد مفتون گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در مورد خدمت شما تقدیم میدارد.
چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پلانهای مبنی بر افزایش شمار کارمندان اداره اینترنتی آن وزارت را در حال اعلام کرد که قرار است به چین سفر کند و در آنجا احتمال زیاد می رود در مورد برنامه های وسیع جاسوسی سایبری امریکا تحت سوال قرار گیرد. ایالات متحده امریکا چین را متهم می کند که حملات بر وبسایت های صنعتی و نظامی امریکا توسط افرادی که در چین مستقر می باشند برای آن داخته شده است تا اسرار و مفکوره ها را به سرقت ببرند.
Our responsibility, all of us, whatever the revolutions in technology,
مسئولیت همه ما چه در ارتباط به تحولات در تکنولوژی باشد، محافظت ملت ماست. در ضمن مسئله بنیادی جامعه باز خود را هم باید در نظر داشته باشیم. وزیر دفاع امریکا بر علاوه استخدام کارمندان خارج از کادر نظامی، کسانی را که مامور بر حال می باشند دعوت می کند تا برای این شغل آموزش گیرند. تا سال 2016 میلادی وزارت دفاع امریکا 6000 متخصص مقابله با حملات اینترنتی خواهد داشت، در حالی که در حال حاضر 1800 نفر در این رشته در آن وزارت کار می کنند. Our nation confronts the proliferation of destructive malware. ملت ما در برابر گسترش ویروس های مخرب اینترنتی و یک واقعیت جدید از تلاش مداوم برای دفع تهاجمات بررسی، دسترسی و یا مختل کردن شبکه های عمومی و خصوصی قرار دارد. تا سیستم های صنعتی که آب و انرژی و مواد غذایی ما را کنترل می کند، محافظت کند. وزیر دفاع امریکا گفت حکومت و شرکت های خصوصی به تناسب سالهای قبل درک بهتری از تهدیدات اینترنتی دارند. جاسوسی اینترنتی موجب ایجاد تنش در رابطه بیجینگ و واشنگتن شده و هر یک دیگری را به جاسوسی سایبری متهم کردند. یک شرکت معتبر امنیت اینترنت در چین روز جمعه گفت که حملات بر کامپیوترهای چین در سال 2013 میلادی به تناسب سال قبل آن بیشتر بوده است، که بیشترین آن از جانب افراد مستقر در امریکا بوده است. این شرکت میگوید سال قبل 15000 کامپیوتر به ویروس آلوده شد و در نتیجه 61000 وبسایت تحت کنترل مهاجمین اینترنتی قرار گرفت که منشای اکثریت آن در ایالات متحده بود. کره جنوبی و هنگ کنگ نیز در این حملات سهم داشتند. هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز و مجله دیر اشپیگل تای مقالات نوشتند که حکومت امریکا بر شرکت عمده ارتباطی تکنولوژی هوایی چین جاسوسی کرده است. قصه سفید میگوید امریکا به خاطر به دست آوردن مزیت‌های تجارتی جاسوسی نمی‌کند.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می‌دهد.
تهدید دهشت افکنی هسته‌ای به مسابقه عمده‌ترین تهدید به امنیت جهانی بوده و خواهد بود. یک عمل دهشت افکنی هسته‌ای عواقب عمیق جهانی به شمول احتمال از بین رفتن زندگی‌ها با گونه چشمگیر، پخش شعاع رادیواکتیو و صدمه به اقتصاد بین المللی را در قبال خواهد داشت. بهترین راهی که میتوان دهشت افکنان را از دست یافتن به سلاح هسته‌ای بازداشت، جلوگیری آنها از دسترسی به مواد هسته‌ای است که برای ساختار سلاح هسته‌ای به آن نیاز دارند. برای ترویج تلاش‌ها به هدف جلوگیری از دهشت افکنی هسته‌ای، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2010 میلادی نخستین اجلاس امنیت هسته‌ای را در واشنگتن برگزار کرد. 47 کشور جهان تعهد کردند که مواد هسته‌ایشان را در مقابل از دست دادن یا سرقت آن حفظ می کنند. پس از آن جهان پیشرفت های گسترده داشت. بدنبال آن نشست های امنیت هسته‌ای در سال 2012 میلادی در سیول و در سال 2014 در هاگ برگزار شد. کشورها به شکل انفرادی اقدامات مشخصی را برای حفظ مواد هسته‌ای و جلوگیری از قاچاق آن در کشورهایشان روی دست گرفتند. از زمان نخستین سخنرانی عمده امنیت ملی رئیس جمهور باراک اوباما در پراگ در سال 2009 میلادی پیرامون امنیت هسته‌ای، 12 کشور به شکل کامل غنی‌سازی سطح بلند یورانیم را در قلمروهایشان حذف نموده و 24 ریاکتور هسته‌ای غنی شده به سطح بلند یورانیم در 14 کشور به سطح پایین برای استفاده من حیث انرژی تبدیل شده و خاموش شدن آن نیز تأیید شده است. در مجموع 27 کشور جهان در حدود 3000 کیلوگرم یورانیم غنی شده به سطح بلند را از پلوتونیوم جدا نموده و تخریب کردند. ایالات متحده با متحدین و شرکای خیش به کار روی کاهش تهدید دهشت افکنی هسته‌ای بر ایجاد یک طرح ثابت امنیت هسته‌ای ادامه خواهد داد. این روند در اجلاس امنیت هسته‌ای آینده نیز ادامه خواهد یافت که در سال 2016 میلادی در ایالات متحده برگزار می‌گردد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
انتخابات 93 افغانستان، بررسی و تحلیل مهمترین رویدادهای انتخاباتی افغانستان در بافت با پرسش‌ها و دیدگاه‌های شنوندگان. ما شما را با مسئولین کمیسیون انتخابات، نامزدها، ادارات مرتبط به انتخابات و تحلیلگران امور وصل می‌سازیم. شعار ما دقت، توازن و بی‌طرفی. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و وزارت صحت گینه می گوید 8 قضیه ویروس ابولا در کانگری مرکز آن کشور تایید شده است. مؤسسات امداد رسانی می گویند گسترش مرض ابولا به شهر آزمون جدید برای کسانی است که می خواهند از شیوع آن جلوگیری کنند. همکار ما نجیب الله احمدیار برگردان گزارش جنیفر لازو تا خبرنگار صدای امریکا را که از غرب افریقا ارسال داشته است با معلومات در مورد این مرض تقدیم شما می کند.
ویروس ابولا یکی از کشنده ترین ویروس ها می باشد که باعث بیماری شدید در انسان و پستانداران می شود. ابولا به طور مرگبار در میان انسان ها و میمون ها در افریقا شایع است. این ویروس با ایجاد تب شدید و خونریزی بیمار را از پا در می آورد و خیلی سریع گسترش می یابد. این ویروس نخستین بار در سال 1976 میلادی شناخته شد. در این سال ابولا حدود 300 نفر را مبتلا کرد و با شیوع آن از هر 10 نفر مبتلا به بیماری 9 نفر تلف شد. نام این ویروس از یکی از دریاهای جمهوری دموکراتیک کانگو گرفته شده و این که این بیماری برای اولین بار در کشور کانگو دیده شد. شیوع ابولا در غرب افریقا برای نخستین بار است که اتفاق می‌افتد که از مناطق جنگی شمال شرق گینه ماه قبل آغاز شد و در حال سرایت به دیگر مناطق می‌باشد. از 8 مورد بیماری در گینه 1 نفر فوت کرده است. سازمان جهانی صحت هشدار موارد را در لایبیریا تایید کرده که شامل 6 نفر فوت شده می باشد. در سیرالیون گفته می شود 6 نفر به این ویروس مبتلا شده بودند که 5 نفر آن فوت کرده است. در مجموع شمار افراد مبتلا تا به حال 125 نفر تشخیص شده است که از آن جمع 81 نفر تلف شده است. رونالد برهندوگو رئیس صاحبی اداره خطر مصائب در مؤسسه بشری پلان بین المللی می گوید
چون که میدانید کانگری بزرگترین شهر گینه بوده و بسیار مزدحم است، پس مسئله روی این است که چگونه از مصاب شدن مردم جلوگیری کرد و واقعا با این وضعیت و کنترل بیماری ساری در این محل خود را عیار کنیم.
شهر کانگری نزدیک به 2 میلیون نفر جمعیت دارد و بسیاری از آنها در مناطق فقیرنشین، کثیف و مزدحم زندگی می کنند. در تمام شهر مشکل عدم دسترسی به آب و امکانات بهداشتی وجود دارد. برهندوگو میگوید این وضعیت امکان شیوع مرض را بیشتر میسازد. ویروس ابولا از طریق تماس با مایعات بدن مانند عرق، خون و لعاب دهن از یک شخص و یا حیوان آلوده منتقل می شود. تا به حال کدام واکسین برای وقایع این ویروس موجود نیست و یگانه راه مبارزه با شیوع آن جلوگیری از سرایت بیشتر مرض می باشد. هفته قبل که جلو سرایت مرض را در مناطق جنگلی گینه گرفتند، حکومت فروش شاهبرک چرمی و گوشت آن را ممنوع قرار داد. زیرا گفته می شود که شاهبرک چرمی میزبان ویروس ابولا است و در سرایت مرض نقش دارد. رونالد برهندوگو می گوید در حالی که این یک شیوه خوب جلوگیری در مناطق خارج از شهر است، اما نظافت مردم بهترین راه جلوگیری از سرایت مرض در مراکز شهری می باشد.
در کانگری مردم زیاد گوشت سفید نمی خورند، پس شیوع مرض از حیوان به انسان زیاد مطرح نیست، بلکه شیوع آن از انسان به انسان جدی تر است.
مؤسسات امدادی با حکومت کار می کنند تا باشندگان کانگری را در مورد نظافت به شمول شستن دست ها و آماده ساختن غذا از طریق رادیو، تلویزیون و پیام های تلفنی آگاه سازند.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
یک بار دیگر فشرده خبرها را تقدیم می کنم. صدر اعظم پیشین برتانیا میگوید اهانت دهندگان بین المللی به فراهم کردن حدود 1 میلیارد دلار پول ظرف 3 سال آینده به پاکستان در کمک در زمینه فراهمی آموزش برای میلیون ها کودک خارج از مکتب تعهد کرده است. گوردن براون که حالا نماینده ویژه ملل متحد برای معارف جهانی از روز شنبه در اسلام آباد گفت که جامعه بین المللی با پاکستان در تمویل بزرگترین توسعه معارف در تاریخ آن کشور شراکت خواهد کرد. یک محکمه در دومین شهر بزرگ مصر دو طرفدار محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده کشور را روز شنبه به مرگ محکوم کرد. آن دو فرد به خاطر پرتاب کردن دو نفر از بام ساختمان به پایان طی مظاهرات خشونت بار پس از برکناری آقای مرسی محکوم شدند. بمبگذاری انتحاری موتر پر از مواد منفجره در یک پوسته تفتیش اردوی لبنان نزدیک سرحد سوریه شام شنبه منفجر شد. اردوی لبنان گفته است که 3 سرباز در این انفجار کشته شده است. زلزله به شدت 4.1 به مقیاس ریکتر شهر لس آنجلس آمریکا را شنبه تکان داد. این زلزله یک روز پس از زلزله رخ داد که شدت آن 5.1 به مقیاس ریکتر است. از آسیب یا زخمی ها هر دو زلزله گزارش در دست نیست. وزیر نفت عراق میگوید که گروه لوکولیای روسیه استخراج نفت را از میدان نفتی قرنه غربی 2 در جنوب عراق آغاز کردند. یک مقام فلسطینی میگوید مصر سرحد خود را با باریکه غزه بعد از چندین هفته مسدودی دوباره باز کرده است. تارتارهای روسیه روز شنبه گرد همایی را برپا کردند و واکنش جمعی به اشغال منطقه بومیشان توسط روسیه را محکوم کردند. محکمه ترکیه با صدور حکم تازه استفاده از تویدر در کشور را ممنوع قرار داده است. طبق این حکم هر کاربرد شبکه اجتماعی که وزیر پیشین کشور را به فساد متهم کند آدرس تویتر آن فرد مسدود خواهد شد. نتایج تقریبا تکمیل شده انتخابات ریاست جمهوری سلواکیا نشان می‌دهد که اندریک اسکا تاجر پیشین و رضاکار فعلی در رقابت دور دوم با آرای زیادی برنده شده است. که اسکا سیاستمدار تازه کاری است که تقریبا 60% آرا را کسب کرده است، در حالی که رابرت فیکو صدر اعظم کشور پس از وی 40.3% آرا را به دست آورده است. تیارات چین اشیایی را در اقیانوس هند ردیابی کردند که رنگ‌های متعلق به تیاره ناپدید شده مالیزیا را دارد. اما جستجوگران می‌گویند آن اشیا و سایر اقلامی که از آب بیرون کشیده شده است نمی‌تواند تأیید بر بقایای تیاره ناپدید شده باشد. کشتی‌ها و تیارات کشفی روز یکشنبه عازم ساحه جستجویی تازه شدند که در آب‌های حدود 2000 کیلومتر شهر پرت در غرب استرالیا است. و یک کارگر بعد از آن جان خود را در برازیل باخت که از ساختمان استادیومی که قرار است میزبان جام جهانی فوتبال در شهر سائو پائولو باشد با پایان سقوط کرد. با جان باختن این کارگر شمار مرگ حوادث مربوط به میدان‌های هوایی جام جهانی فوتبال در برازیل به 7 تن رسیده است. باز هم خلاصه فشرده چند خبر. صدر اعظم پیشین بریتانیا میگوید اهانت دهندگان بین المللی به فراهم کردن حدود 1 میلیارد دلار پول ظرف 3 سال آینده به پاکستان در کمک در زمینه فراهمی آموزش برای میلیون ها کودک خارج از مکتب تعهد کردند. و یک محکمه در دومین شهر بزرگ مصر دو طرفدار محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده کشور را روز شنبه به مرگ محکوم کرد. گفته میشود آن دو فرد به خاطر پرتاب کردن دو نفر از بام ساختمان به پایان طی مظاهرات خشونت بار پس از برکناری آقای مرسی محکوم شدند. شنوندگان گرامی، برنامه نیم ساعته اول صبحگاهی رادیو آشنا به دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشند. برنامه پشتو آمده نشر است. ما نیم ساعت بعد دوباره با گزارشات و خبرهای تازه در خدمت شما قرار می گیریم.